و آلمان فاشیستی.
بله.
اینجاست که در واقع ما میبینیم که در واقع آلمان به دنبال چیزی است به اسم فضای حیاتی. ما یک مفهومی داریم به اسم فضای حیاتی در تاریخ آلمان که در جنگ جهانی اول هم خودش رو نشون داده بود. خب ما میدونیم که سال 1871 آلمان برای اولین بار به عنوان یک دولت ملت واحد در واقع در قاره اروپا ظاهر میشه، اما جزء دیرآمدگان تاریخ بود آلمان، زیرا در اون زمان انگلستان، فرانسه، امپراتوری اتریش، مجارستان و روسیه هر کدوم مستعمرات خودشون رو داشتن، زمین‌های خودشون رو داشتن و در واقع امپراتوری‌های کهنسالی بودن، در حالی که آلمان در سال 1871 یک ملت دولت تازه تأسیس بود. از این رو برای خودش باید در واقع مستعمراتی دست و پا میکرد، برای خودش باید دنبال بازارهای برای کالاهای خودش میگشت، بعد دنبال منابع خامی برای صنعت خودش میگشت. این شرایط سبب شد که در واقع اوضاع به سمتی بره که ما دنیا وارد جنگ جهانی اول بشه، جنگی که در
جنگ جهانی اول یا دوم؟
اول من دارم یه پیش‌زمینه این در واقع ترسیم
همون کنم. اتفاقا من میخواستم بپرسم که این خواسته ها، یعنی خواسته های حزب، جالبه که شوروی سوسیالیستی بود و حزب هیتلر ناسیونال سوسیالیست، درست میگم؟
بله.
خب پس الان شما برگشتین یک مقدمه ای بگین و برگردیم به خود مقدمات جنگ جهانی دوم.
بله در واقع میخوام بگم که در جنگ جهانی اول نیز صحبت بر سر این بود که آیا آلمان در بین امپراتوری های بزرگ تاریخ آن زمان جایگاهی خواهد داشت یا نه، که با توجه به نتیجه جنگ که در واقع قیصر ویلهلم دوم فرار کرد و تاج و تخت واگذاشت و امپراتوری سقوط کرد، جوابش منفی بود. اما در واقع حزب هیتلر و خود هیتلر در واقع در پی این بودن که یک جایگاهی برای آلمان دست و پا کنن و فضای حیاتی برای اون کسب بکنن. از این رو بود که در واقع چه در سخنرانی های خودشون، چه در اعمال و افعالی که داشتن مثل تسلیحات و نوسازی و پیمانی که با ایتالیای فاشیستی و سپس با ژاپن منعقد کرد هیتلر، اینها همه نشون میده که در واقع آلمان در پی این هستش که در واقع گسترش ارضی داشته باشه و نیاز به اراضی بیشتر داره. خب
جناب عسکری، همین نکته‌ای که اشاره کردید من میخوام یه تأمل کوتاهی روش بفرمایید.
بله.
اتحاد آلمان و حالا آلمان و ایتالیا بیشتر قابل درکه، ولی ژاپن چجوری به این جمع اضافه میشه؟
ژاپن
مشترکات اینا چی هست؟
بله، ژاپن خب در اون دوره یک امپراتوری در واقع میلیتاریستی هستش که یک دولت ستیزجو و یک دولت نظامی برش حاکم هست.
بله.
یک دولت شبه فاشیستی بر اون حاکم هست.
دلست.
از نظر اندیشه‌ای و از نظر در واقع ایدئولوژی این سه قدرت یعنی ایتالیا، آلمان و ژاپن به هم نزدیک هستن، چون ژاپن هم در واقع مثل دولت ژاپن هم مثل دولت ایتالیا و آلمان بر مسائل نژادی و مسائل برتری نژادی و اینها تاکید داشت و چنانچه در واقع در جنگ جهانی دوم دیدیم با بلاهایی که سر چینی ها آوردن ژاپنی ها، ما دیدیم که در واقع همین کارهایی که آلمانی ها سر
اروپا آوردن اونا کشورهای اطراف خودشون رو
دقیقا. اما من میخوام در واقع توجه شما مخاطبین عزیز رو به یک نکته خیلی جلب بکنم، اونم این هست که در باره این که وقتی داریم در باره آغاز جنگ جهانی دوم صحبت میکنیم، نباید تمام تقصیرها رو گردن جبهه فاشیستی بیندازیم، یعنی بگیم که در واقع 100% مقصر در واقع هیتلر و همپیمانانش بودن. من میخوام بگم که مسائل اصلا از تقصیرکاری یک نفر یا دو نفر فراتره به یک مسئله جهان شموله.
دقیقا.
به چه معنا؟ یعنی به این معنا که در واقع باز هم همونطور که در جنگ جهانی اول صحبت سر این بود که آیا ما امپراتوری های کهن بریتانیا، فرانسه و روسیه امتیازی به امپراتوری تازه تأسیس آلمان بدهیم یا ندهیم، در جنگ جهانی دوم هم سه امپراتوری بزرگ کمونیستی، فاشیستی و سرمایه‌داری آمریکا در جدال با هم بودن تا یکدیگر رو حذف بکنن. چنانچه منقول از وینستون چرچیل هست که وقتی که در واقع جنگ به پایان میرسه و میفهمه که در واقع استالین سرزمین‌های اروپای شرقی رو قصد تصرف داره، میگه ما خوک عوضی رو کشتیم. یعنی میخوام بگم که در واقع خیلی باید حواسمون باشه که در واقع نگیم که مثلا شخص اینجا تفسیر شخص مؤثر هست مسلماً در تعیین مسیری که تاریخ طی میکنه.
شخص مجری یک سری افکار و اندیشه هاست که اون افکار و اندیشه هم بله. که شما تو مقدمه بحثتون گفتین اونم باز برمیگرده به اینکه تحولات قبلی چی بوده، چه روند تاریخی طی شده.
دقیقاً یعنی اگر میخوام بگم که در واقع یکی از بزرگترین اشتباهاتی که سبب شد جنگ جهانی دوم شعله ور بشه، خود متفقین یعنی فرانسه، انگلستان و آمریکا انجام دادن زمانی که در پیمان ورسای ملت آلمان رو تأخیر کردن. شما وقتی یا یک ملت رو تکه پاره میکنی، اراضیش رو جدا میکنی، میگی که در واقع حق نداره ارتش داشته باشه، حق نداره نیروی زمینی یا دریایی یا هوایی داشته باشه، غرامت بسیار سنگینی ازش میگیری، خب این زمینه‌های ناخشنودی و نارضایتی در بین مردم وجود داره و سبب میشه از این بین خب امام فریبان مثل هیتلر و موسولینی بتونن در واقع زمینه برای قدرت‌گیری خودشون کسب کنن.
خب جناب عسکری، ما خیلی فرصت چندانی برای این بخش نداریم. من خواهشم اینه که شما تقریبا سوالا رو پاسخ دادین، فقط این که من میخوام ببینم بعد از جنگ جهانی دوم دنیایی که شکل گرفت چگونه دنیایی بود و تفاوتی که با جهان قبل از جنگ جهانی دوم داشت، اینا رو کلی و تیتروار بفرمایید. ممنون.
بله. خب بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 6 سال نبرد در واقع طاقت فرسایی که در کل جهان وجود داشت، خب ما شاهد این هستیم که در واقع قدرت فاشیستی از این مثلث امپراتوری های بزرگ حذف میشه و ما شاهد تقابل دو نیروی کمونیستی و در واقع سرمایه‌داری و لیبرالیستی در دنیا هستیم. استالین در واقع اروپای شرقی رو میبلعه و اضافه منظم میکنه به سرزمین های خودش و نقشه سیاسی اروپا رو تقسیم میکنه به دو بخش شرقی و غربی، که در واقع شرقی در اردوگاه شرق و اردوگاه سوسیالیستی قرار داره و غربی در اردوگاه در واقع لیبرالیستی و سرمایه‌داری قرار داره. و از این زمان تا 1992 که فروپاشی در واقع کمونیست و شوروی هستش، سراسر دنیا در یک التهابی فرو میرن به اسم جنگ سرد بین دو قطب بزرگ شوروی و
لیبرالیستی،
آمریکا، که در واقع ما میتونیم بگیم که اگر در واقع پایان جنگ جهانی دوم به یک صورت دیگری رقم میخورد، یعنی اگر در واقع متفقین هوشیارتر عمل میکردن و حداقل همونطور که چرچیل خودش گفت که رو دست خورده بود از استالین، میتونستن در واقع کمونیست ها رو در واقع مهار بکنن، شاید این شکاف در باره اروپا حداقل کمرنگتر میشد و این تقسیم اراضی تا دل برلین پیش نمیومد. بعد از جنگ جهانی دوم خب آلمان خودش دوباره میشه و به دو ملت تقسیم میشه، آلمان شرقی و آلمان غربی، که نهایتا در سال 1989 با فروریزی دیوار برلین هر دو ملت دوباره متحد میشن. همچنین بعد از جنگ جهانی دوم اون دولت در واقع خودخامه و دولت ستیزجوی ژاپن هم سقوط میکنه و جای خودش رو به یک دولت دموکراتیکتر و به یک دولت در واقع همسوتر با پیمان در واقع آمریکا در واقع خودش میده. و ما شاهد این هستیم که در واقع بعد نکته مهمی که خیلی باید توش تاکید کرد اینه که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به جای انگلستان ابرقدرت دنیای سرمایه‌داری و لیبرالیستی میشه. یعنی ما میتونیم بگیم که از قرن 19 هم که انگلستان رو به عنوان امپراتوری که آفتابش هرگز غروب نمی‌کند میشناسیم، دیگه از جنگ جهانی دوم به بعد این
دوران افولش شروع میشه.
بله افول بریتانیا فرا میرسه و آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیای به قول خودشون آزاد ظهور میکنه. بله و اونجا که ما میبینیم که آمریکا شروع به دست‌اندازی و دخالت میکنه در مسائل مختلف در واقع جهان و پدیده‌ای رو به در واقع دنیا معرفی میکنه به اسم استعمار نو، که برخلاف استعمار قدیمی انگلستان که در واقع فتح سرزمین رو ایجاد حکومت مستعمره بود، اینجا استعمار نو از طریق نفوذ فرهنگی و ایجاد جنگ‌های نیابتی و اینها هستش. بله.
ممنونم جناب
خواهش می‌کنم
عسکری، من که واقعا استفاده کردم از این گفتگو، امیدوارم که شنوندگان عزیزمونم بهره برده باشن.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم،
شما رو به خدا می‌سپارم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، شب بخیر، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
در بخش نیمه دوم گذر کوتاهی داشتیم بر تاریخچه جنگ جهانی دوم و گفتگو کردیم با جناب علیرضا عسکری، کارشناس ارشد تاریخ جهان از دانشگاه شهید بهشتی. در ادامه با بخش بعدی میدان آزادی در رادیو فرهنگ همراه باشید. در میدان آزادی پنج شنبه شبها گاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ما گفتگو میکنیم درباره رخدادهای تاریخی و رجوع میکنیم به اتفاقهایی که در تاریخ ایران و جهان به وقوع پیوسته. اگر علاقه‌مند هستید به مباحث تاریخی حتما شنونده این برنامه باشید. پرده آخر. و ما در بخش پرده آخر گفتگو میکنیم با جناب آقای مشتبه گهستانی، دبیر کارگروه میراث فرهنگی شورای نخبگان خوزستان. آقای علی خانی با شما همراه هستیم. جناب آقای گهستانی عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید. خوب
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم و کارشناس محترم.
جناب گهستانی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر. ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم راجع به این رویداد مهمی که در حوزه میراث فرهنگی کشورمون طی چند روز گذشته توی شبکه‌های مجازی خیلی به صورت گسترده بهش توجه شده صحبت بکنیم. جناب گهستانی، من خودم یکی دوباری که طی چند سال گذشته اون مقبره یعقوب لیث رو رفته بودم، توی سالهای گذشته اساسا حسی که اونجا من داشتم این بود که چیز نداره، یعنی متولی نداره و یا اونجا رسیدگی خاصی بهش نمیشه. شما ممکنه ابتدا لطف کنین یک تاریخچه ای از این مقبره برای ما بفرمایین؟
بله، خیلی ممنون جناب آقای علی خانی، همچنین سرکار خانم خادی نصیر اگه اشتباه نکرده باشم.
بله،
خواهش میکنم. ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید که در مورد استان خوزستان و بقعه یعقوب لیث صفاری برای شما و خانمان عزیز توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما که شهر باستانی جندی شاپور یک محوطه یا درست بگم که یک وسعت بسیار بزرگی رو در بر گرفته در شرق شهرستان دسپول.
بله.
حدود 1000 هکتار هست که این شهر باستانی یا این محوطه باستانی و گستره تاریخی در دل خودش خب آثار متعددی رو در بر گرفته. یکی از این آثار تاریخی که بسیار هم مورد اهمیت هست مقبره یعقوب لیث است در یک مکانی به وسعت 9 هکتار. بله، در سالهای گذشته خود بقعه یعقوب لیث به دلیل برخی اختلاف نظرها و یک سری تعارضها سامان درستی نداشت و اشاره شما درسته به این نکته. اما با تشکیل پایگاه جندی شاپور،
بله،
و واگذاری مسئولیت جندی شاپور به یکی از کارشناسان خوزستانی باعث شد که این بوق سامانی پیدا بکنه و مدیریت پایگاه اونجا متمرکز بشه به اتفاق نیروی یگان، کارشناسان و حتی نیروی مراقب نگهبان.
از چه سالی؟
این اتفاق تو 5 سال گذشته به وضوع رخ داده.
پس جدید هست همین سالهای اخیر.
بله بله، واقعیتش اینه که البته قبلش هم خب این موقع وجود داشته، نه که وجود،
بله وجود داشته،
1000 ساله داره، ولی منظورم بیشتر بخش مدیریتشه.
بله بله.
به صورت سنتی داره میشه توسط بومی ها مدیریت میشد، سامان واقعا مرتبی نداشت و حفاظت نمیشه، تابلو مثلا وجود نداشت، صندلی برای مهمان وجود نداشت در محوطه، ولی الان روزانه اونجا بالاخره نیروهای یگان حفاظت حضور دارن، مدیریت پایگاه حضور داره، نگهبان حضور داره، نگهبان مقیم حضور داره،
بله.
کارشناس بالاخره حضور داره، بعضن زن اینکه خود رئیس پایگاه خب باستانشناس هست و حضور روزانه داره، ولی ما در هر روز میتونیم شاهد حضور بخشی از نیروهای فنی و غیر فنی متولی اونجا باشیم. در ایام تعطیل سال مثل نوروز که دیگه به صورت دائم و شبانه روز این افراد حضور دارن و پذیرایی میکنن از گردشگر.
خب جناب گزدینی،
با تشکیل پایگاه میتونم این نوید رو بدم که سامان یافته و این پایگاه متولی حفاظت و بهره برداری از این بنا هست.
خب شما الان برای ما بفرمایید که این رویدادی که ما معمولا تو اینجور برنامه ها رسم هست که و درستش هم همینه که اون به اصطلاح مسئولی که به اصطلاح هست و باید پاسخگو باشه بیاد صحبت بکنه و یک نفرم به عنوان منتقد به اصطلاح و پرسشگر حضور پیدا بکنه. منتها من الان چون میدونم شما تو خوزستان به شدت فعال هستید و جز سابقون خوزستان هستین در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، شما رو به عنوان کسی که روزنامه نگار و کارشناس و پیگیر این مسائل دعوت کردیم که شما خودتون به صورت منصفانه یک گزارشی از این رویداد، چون توی فضای مجازی خب افراط و تفریط متاسفانه زیاد هست، من خواهشم اینه که شما خودتون یک گزارشی به شنوندگان ما بدین که این اتفاقی که اخیراً افتاده چی بوده دقیقا.
من ممنونم که واقعا شما که منصفانه در این خصوص صحبت بشه. واقعش این هستش که هر اثر تاریخی که چه به صورت واقعی و چه به صورت غیر واقعی خبری ازش درج میشه که تخریب شده یا مورد تعرض قرار گرفته، من با عنوان یک ایرانی، با عنوان یک خوزستانی، با عنوان یک روزنامه نگار و دوستدار میراث فرهنگی خودم و مجموعه دوستانم رو مسئول میدونیم که واقعا پیگیری بکنیم این موضوع رو و ساعت سرخ ماشه متوجه بشیم
و اطلاع رسانی درست انجام بشه.
بله، وقتی میدونیم در سطح کشور دوستانی به ما اطمینان دارن، در سطح کشور و سطح دنیا به ما واقعا به ما یک منصف نگاه میکنن و دلشون میخواد که اخبار دقیق رو از ما بشنون، چه دلیل داره که ما بخوایم خبرها رو وارونه و به هر دلیلی بد جلوه بدیم؟ به همین دلیل ما سعی میکنیم که واقعیتش اینه که به صورت منصفانه اخبار رو رسد بکنیم. به محض اینکه این خبر منتشر شد، البته من نکته رو بگم، میخوام اینجا اعلام کنم برای اولین بار که متاسفانه در انتشار این خبر یک شیطنتی وجود داشته.
بله.
به خود من پیشنهاد داده شد که خبری رو در مورد تخریب باغ منتشر بکنم، ولی وقتی فهمیدم که پشت این قضیه یک داستانی وجود داره، واقعیتش این که از انتشار این خبر سر باز زدم و گفتم به هیچ وجه من دلیل نداره که بخوام شخصی رو تخریب بکنم.
بله.
یا مجموعی رو بی دلیل زیر سوال ببرم، در حالی که این اتفاقی که افتاده اونی نیست که من بخوام بد جلوش بدم. به همین دلیل خب نمیگم این فرد انتشار دهنده خبر رو انتخاب کردن، ولی خب در نهایت به فکر دیگه افتاد.
بله.
یه نکته بعدی این که وقتی خبر منتشر شد، ما آمدیم مقایسه کردیم، دیدیم که خبرگزاری ایسنا نوشته آقا بخش جنوبی بقعه یعقوب لیث تخریب شده به دلیل مرمت، خبرگزاری مر 2 روز بعد نوشت بقعه یعقوب لیث تخریب شد.
جناب گستونی، من خواهشم اینی که به همون دلیلی که عرض کردم، چون به هر حال طرف مقابل حضور نداره که از خودش دفاع بکنه، شما اون به اصطلاح نکته ها رو بفرمایین، اسم نیارین که از نظر حقوقی ما چیز نشه. متشکرم. بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، خب این خبر رو تیز کردیم، اگرچه خبرگزاری دوم اومد تکذیبم کرد، منصفانه بالاخره رعایت اخلاق رو کرد. این نکته بعد این که من به دلیل روزنامه نگاه بودم سر میخواستم ترکیدنم به خود محل برم در بزنم، با اینکه اسفند ما و فروردین ما 4 بار من اونجا حضور پیدا کردم، به این دلیل که خب من مهمان داشتم و ناچار بودم که مهمانای خودم رو به خوزستان گردی ببرم و به همین دلیل اسفند ماه و فروردین ماه ما اونجا 4 بار حضور پیدا کردیم در جریان مرمت یعقوب لیث بودم.
بله.
در نهایت خب یه ذهنیتی داشتم، یه مصاحبه کردم که و توضیحاتی رو دادم در مورد روند مرمت. از میراث فرنگی هم درخواست کردم که گزارش‌های کارشناسی خودشون رو در مورد روند این مرمت در اختیار بذارم، که تمام 2 تا پرونده رو در اختیار گذاشتم. من مطالعه کردم و آنچه که خودم دیدم، آنچه که مطالعه کردم و بازگو کردم.
بله.
در نهایت
شما پس بعد از این رویداد بازم رفتین اونجا بازدید کردین؟
بعد از اولم رفتم حضور پیدا کردم، با توجه اینکه برخی دوستان متولی در دستور و حتی منابع محلی ما در دستور بودن، من اونا رو فرستادم که آقا بیت ببینید که واقعا چیه. وقتی به من گزارش دادن که آقا یه شیطنتی شده توی خبر و بزرگ نمایی شده و اون چیزی که انتشار پیدا کرده نیست، خب من این مقدار خیلی راحت شد. با این حال چون دلم خواست که در حوزه خبررسانی باز کار متفاوتی رو انجام بدم، با اینکه خوزستان بسیار گرم و شهری هم بود، رفتم اونجا حضور پیدا کردم و از نزدیک روند اون
مرمت و بازسازی
بودم. کارگاه رو دیدم، داشتن داربست میزدن و با مسئول مربوطه چیز کردم، بیدار کردم، حتی با یگان حفاظتی که حضور پیدا کردم متوجه شده بودم من میخوام بیام، زنگ زدن که آقا ما میان در خدمتتون باشیم، همراهی کنیم. خیلی هم تشکر کردم ازشون، از با اونا صحبت کردم، نگهبانی که خودش بچه اونجا هست باش صحبت کردم، رئیس پایگاه رو صحبت کردم و در جریان روند مرمت قرار گرفتم.
خب الان به ما میفرمایین که چه اتفاقی افتاده مرمت؟
اتفاق خاصی واقعا که ناراحت کننده باشه رخ نداده، بلکه بخش جنوبی این بقعه الحاقی دهه 60 است.
بله.
در دهه 50 عکسایی که ما دیدیم به هیچ وجه بخش رواق‌های بخش جنوبی وجود نداره جناب آقای علی خانی.
بله.
اما در دهه 60 میان رواق‌های رو در بخش جنوبی به دلیل اینکه زنگ بوده و بالاخره مردم میومدن به این زیارتگاه‌ها و اینا برای اینکه محل استراحت و نشیمن باشه، میان رواقی رو ایجاد میکنن. ضمن اینکه آقای علی خانی لازمه بگم خدمتتون، در طی همه سال‌های گذشته ما در بقعه یعقوب لیث یک سری ساخت سازها، یک سری دگرگونی های رو میتونیم مشاهده بکنیم که در طی دهه‌های مختلف رخ داده، به خصوص همین ورودی چیز بقعه. مثلا ما رفتیم دیدیم که بخش ورودی این بقعه در قدیم، در ایام خیلی قدیم بخش شرقی بوده، الان اومده بخش شمالی واقع قرار گرفته.
یعنی در دوره‌های مختلف این الحاقیات به صورت غیر اصولی،
خیلی به صورت غیر اصولی یه سری الحاقیات صورت گرفته. خب اما بخش جنوبی چرا خیلی سر صدا کرد؟ یه اتفاقی که افتاد متاسفانه و البته نشانه بدسلیقگی مسئولین کارگاه بود، اومدن به یک باره اومدن بخش جنوبی رو تخریب کردن. خب شما وقتی
همون بخش الحاقی رو،
همون بخش الحاقی که هیچ ضرری هم به بنا نمیزنه.
بله.
شما وقتی خود ما با اونا دوستان میراث فرهنگی وقتی میبینیم یه آجری از یه بنا جدا شده، ناراحت میشیم، پریشون میشیم، خشمگین میشیم، اعتراض میکنیم. حالا شما تصور کنید بدون آگاهی، بدون اینکه بدونیم مثلا چه خبره، با حجمی از آجر اونجا مواجه میشیم. خب بدون اینکه سوال بکنیم میریم مثلا یه خبری رو منتشر میکنیم به هر دلیلی، اصلا دلچسبون میراث فرهنگی هم هستیم. ولی واقعش اینه که تنها اتفاق که افتاده بدسلیقگی مسئولین کارگاه بوده که اومدن به یک بار زدن، در حالی که اولا اصول فنی میگه که شما باید اونجا رو محصور بکنی، داربست بزنی، کارگاه تو تجهیز بکنی، بعد تابلو گذاری بکنی. با اینکه البته روزهای اول تابلو زده بودن که آقا این بنا قرار مرمت بشه، من دقیقاً روی بقعه هم زده بودم، روی ببخشید اون زری گنبد زده بودم، معذرت میخوام.
من یه عکسی دیدم که داربست داره گنبد، مال الان دیگه.
بله بله جاییده، بله اینو زده. البته روزی که من رفتم این چیزه نبوده، اون اعلامیه نبوده، ولی عکس جاییده. در نهایت خب اینا اینو رعایت نکرده بودن، نیومده بودن یک حفاظی بزنن.
خب جناب گزدونی، چون
افراد رفتن اونجا دیدن که آقا کلی آجر است، اونم رفتن خبری رو منتشر کردن در حالی که بخش اعلامیه. الان من خبر دارم که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، آقای علی خانی، خانم خالد نصیری، شنوندگان عزیز، دارن نیروهای فنی دارن توی خود بوقه دارن مرمت میکنن، چون هوا گرمه اینجا، سعی میکنن از شب هم استفاده بکنن.
خب جناب گستونی،
استار زدن، تابلو زدن، نمیدونم گونی زدن و پوشاندن.
جناب گستونی، چون فرصت ما رو به اتمام، یعنی تمام در واقع فرصت ما، شما جمله آخرتون بفرمایید که الان کار یک روال منطقی و علمی و اصولی به خودش گرفته؟
بله، کار روال منطقی به خودش گرفته، چون پروژه مرمت یعقوب لیث از روز اول بر اساس یک سری اصول ضوابط انجام شده. اتفاق ناگواری که افتاده همین بدسلیقگی
ممنونم
کارگاه بوده. همین.
ممنونم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و اگر اینجا توی این گفتگو صحبت از دوستان دیگه ای شد، چه توی دسفول و مسئولین و یا خبرگزاری، ما آماده هستیم هفته آینده صحبت‌های دوستان رو بشنویم. تشکر میکنم جناب گستونی.
دعوت میکنم به بازی در کوهستان و مقبره یعقوب
لیث. بله، متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
قربانت شما. شب بخیر.
در بخش پرده آخر گفتگوی ما رو شنیدین با جناب آقای مجتبی گهستونی، دبیر کارگروه میراث فرهنگی شورای نخبگان استان خوزستان، درباره مقبره یعقوب لیث صفاری. همراهان شما در میدان آزادی، به شما شب بخیر میگم. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار جعفر عالی‌قدر، هماهنگی سهیلا رضایی، کارشناس فرامرز علی خانی و من هم نگین خواجه نصر، گوینده میدان آزادی، امشب خدمت گزار شما. لحظه های شامگاهی آرام و پایان هفته خوبی رو برای همه شما آرزومندم. شب بر شما خوش و خدا میگذار.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بتشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.
با بهار دلشیم زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه ی اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم سر می‌زدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم سبی. آبلیمو یک و
یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
با افتخار میزبان شما بودیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند